الهی خودت گفته ای ولا تیأسوا من روح الله. ناامید چون باشم؟ انگشتری سلیمانیم دادی، انگشت سلیمانیم ده. سرمایه کسبم دادی، توفیق کسبم بده. الهی اگر ستار العیوب نبودی ما از رسوایی چه می کردیم؟ ذوق مناجات کجا و شوق کرامات کجا؟ با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی می کنیم. خدایا رو نگهدارتان. درود و بدرود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
مهدی نمینی مقدم، بهادر ابراهیمی، شیرین سپهراد، سیما خوشچشم، مجتبی طباطبایی، امیر زنده‌دلان، سینا نیکوکار، محمد سعید سلطانی در پس از تاریکی. نویسنده زهره سطور، کارگردان امیر زنده‌دلان، گوینده سعید فرزی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت سوم،
با نام و یاد خدا به قسمت سوم نمایش پس از تاریکی تا لحظات دیگر گوش میکنیم. اما پیش از اون براتون خلاصه ای از قسمت اول و دوم رو تعریف میکنم. عزیزان، در دو قسمت قبل شنیدین که محمود مرسلی به همراه جواد برای شناسایی دشمن نزدیک قرارگاه عراقیان میشن. با پرتاب خمپاره‌ای به سمت اونها محمود مجروح و بیهوش میشه، اما جواد همرزم اونو نجات میده. محمود در بیمارستان تهران چشم باز میکنه، در اونجا با احمد فرمانده ارشدش صحبت میکنه. احمد از اون میخواد که برای آموزش نیروها در تهران بمونه، اما او نمیپذیره. خود احمد هم در شرایط خوبی به سر نمیبره و باید هرچه زودتر جراحی کنه. اما تأکید او به محمود به خاطر اینه که او همسری عقد کرده به نام مرجان داره و از سوی دیگر برادر او حسین شهید شده. اما محمود با مرجان هم صحبت میکنه، تلویحاً به او میگه که بعد از مداوا راهی جبهه میشه. در میون جواد رو میبینه، فردی که جونش رو نجات داده، و متوجه میشه قرار یک مانور برگزار بشه، چیزی که احمد فرماندهش به او نگفته تا راهی جبهه نشه. اما محمود دستبردار نیست و مجدد اعلام میکنه که از تصمیم برگشتن به جبهه منصرف نمیشه. و حال به اتفاق ادامه ماجرا رو میشنویم.
بله بله، باشه، چشم دکتر جان. دکتر جان چشم، حتما حتما در اولین فرصت میام خدمتتون. باشه، خدا نگهدار. این دکترم وقت گیر آورده ها، عمل نمانگا چاره ای نیست. قصد رو کجا گذاشته؟ دیگه نمیشه از زیرش در رفت. بفرمایید.
سلام فرمانده.
به به، محمود آقا خوش آمدی، بیا بشین.
خوبی احمد آقا؟
نتونستی بیست روز طاقت بیاری ها؟
ها؟
دارم حرف دکتر رو تکرار میکنم که گفته بود حداقل باید 20 روز استراحت کنی، درسته؟
ها، میبینی که من حالم خوبه.
خب خدا رو شکر. چای میخوری بریزم برم؟
نه خیلی ممنون.
خب آقا محمود چه خبر ها؟
والا من که تو خونه بودم، خبرها اینجا پیش شماست.
اوضاع خوبه، خدا رو شکر، روحیه بچه ها بالاست.
بله، خبر مانورم شنیدم.
آره، یه مانور برای آمادگی بچه ها بود که از کی شنیدی؟
مهم نیست، اما انتظار داشتم از خودت بشنوم.
با اون همه جراحت و زخم باید استراحت میکردی، درسته؟
حق با شماست، اما الان حالم خوبه، منتظرم ببینم چی کار باید بکنم.
قبلا که بهت گفتم نیروهای جدید زیادی داریم که احتیاج به آموزش دارن، به خصوص تو بخش آموزش تاکتیک بهت احتیاج داریم.
ببین احمد آقا، دوباره این بحث رو پیش نکش. خودت خوب میدونی خیلی تو این پادگان هستن که این کارو بهتر از من بلدن و اصلا لزومی نداره.
خیلی خوب، خیلی خوب باشه. اصلا در مورد آموزش حرف نمیزنیم، خوبه؟
حرف بد زدم؟ انگار از دستم عصبانی هستی احمد آقا.
نه، معذرت میخوام، نمیدونم، شاید تاثیر این قرصای لعنتی باشه.
اصلا انگار من بعد موقع مزاحمت.
کجا داری میری؟ بشین.
میرم یه گشتی تو پادگان بزنم برای بچه‌ها رو ببینم.
بشین محمود. بشین.
چشم. از مانور راضی بودین؟
دیگه چی شنیدی؟
خب این که یه مانور دیگه هم قرار برگزار کنه.
آره.
کاش لااقل بهم میگفتین. خب قاعدتا بعدش هم یه عملیات در راه دیگه، درسته؟
میدونی قبل از اینکه تو بیای داشتم با کی حرف می‌زدم؟ با دکتر کیانی. اصرار داره که هر چی زودتر من برم بیمارستان و عمل کنم. منم بهش گفتم 10 روز دیگه. الان یه سالی میشه که هر بار رویم زنگ میزنه منم همینو جواب میدم.
خب چرا؟
خودت که بهتر میدونی. بعد از عمل باید یکی دو ماه خونه نشین بشه. تازه اگه بیشتر نباشه، اونم توی موقعیت که یه عملیات مهم پیش رومونه. میدونی از چی دارم حرف میزنم؟
منظورتون همون تریه که از یه سال قبل روش کار میکردیم؟
آفرین. خودت بهتر میدونی فقط 5 نفر به زیر و به همون تر اشراف دارن که یکیشون هم توی.
خب خدا رو شکر که منو کنار نذاشتین.
من نگفتم تو قراره تو این عملیات شرکت کنی.
در شوخی میکنی دیگه احمد آقا.
نه
نکنه قراره منو بکاری تو بایگانی پادگان.
میخوام تا آخر عملیات مسئولیت اینجا رو به عهده بگیری.
یعنی بشم جانشین شما؟
من تو این مدت خیلی فکر کردم، دیدم تو برای این سمت بهترین انتخابی. علتش هم اینه که خیالم راحته که اگه تو عملیات اتفاقی برام بیفته تو از عهده این مسئولیت برمیای. تازه اگه زنده ام برگردم بلافاصله باید برم زیر تیغ جراحی. معنیش اینه که تا مدت زیادی نمیتونم کاری انجام بدم. متوجه میشی چی میگم؟
من نمیتونم همچین مسئولیتی رو قبول کنم. میدونی چرا احمد آقا؟ واسه اینکه اولا من به عنوان یه سرباز پا تو این رو گذاشتم، نه اینکه مقام موقعیتی پیدا بکنم. ثانیا خودت هم خوب میدونی که آدمایی با تجربه هستن که لیاقتشون برای این سمت خیلی بیشتر از منه. غیر از اینه؟
باشه، هر جور میلته، اما من به عنوان موافقت نمیخوام که تو این عملیات شرکت کنی.
درک میکنم.
واقعا؟ بابا ایوالا، نمردیم و بالاخره 2 کلمه حرف حساب ازت شنیدیم.
میدونی احمد آقا، حرفاتو درک میکنم، واسه اینکه همیشه مثل برادر بزرگم بهت نگاه کردم.
همیشه آرزومی بود که بعد از شهید شدن حسین جای اونو برات پر کنم. البته میدونم هیچ وقت نمیتونم جای حسین رو برات بگیرم، اما خوشحالم که تو هم مثل یه برادر بهم نگاه میکنی.
مشکل تو همینه احمد آقا.
چی؟
همین که داری احساسی برخورد میکنی. البته بهت حق میدم آه، اما تو داری شخصی برخورد میکنی. میدونم چی تو سرت میگذره، فکر میکنی که من تو این عملیات شرکت کنم شهید بشم اون وقت تقصیر تو بوده، تا آخر عمرت خودتو نمیبخشی.
مگه غیر از اینه؟ تو به اندازه کافی تو خط مقدم بودی، برادرت تو این جنگ دست دادی. تازه الان دیگه موضوع فقط این نیست، موضوع فقط خودت نیستی، تو 6 ماهه که عقد کردی.
به خاطر همینی که دارم بهت میگم داری احساسی تصمیم میگیری. میدونی چرا؟ واسه اینکه تو همین برای بچهای دور و برمون حداقل 10 نفر یا بیشتر هستن که موقعیتشون از این لحاظ خیلی بدتر از منه. محسن کریمی 2 تا برادرش شهید شدن، اما خودش الان جبهه است. اسماعیل همین روزا پدر میشه، اما الان کجاست؟ ها؟ خط مقدمه. بازم بگم؟
بس کن.
خودت هم بهتر از هر کسی دیگه میدونی توی موقعیت این جنگ به نیروی امثال من احتیاج هست. غیر از اینه، این جنگ همیشه بارش رو دوش ما بوده احمد آقا، نه اونایی که همون اول کار بچه‌هاشون رو فرستادن خارج، درسته؟
آره همینطوری.
پس توی این موقعیت که باید ضربه آخر رو به دشمن بزنیم، امثال من باید اونجا توی صحنه جنگ باشن. نمیخوام بگم کارم درسته، نه اصلا، اما اگه توی کار خبره باشم، رفتن به عمق خاک دشمن و شناسایی نیروهاشونه.
نمیدونم چی باید بگم.
نگران نباش احمد آقا، من تکلیفم روشنه. هم مادرم هم مرجان مشکلی ندارن که من برگردم خط.
این حساب دیگه هیچی نمیتونه جلو تا بگیره.
فکر میکنی اگه الان حسین اینجا بود جلو میگرفت؟
نمیدونم.
خیلی خوب، پس بیا در مورد عملیات حرف بزنیم. در مورد این شناسایی آخر اطلاعات مهمی هست که باید بهتون بگم.
اما تو یه گزارش بهم دادی؟
اون گزارش ناقصه.
ناقصه؟ یعنی چی؟
آره ناقصه، چون اطلاعاتی که الان میخوام بهت بگم به لطف جسارت و شجاعت جواد به دست اومده.
جواد؟
خیلی بیشتر از اونی که فکرشو میکردم باهوش و به کارشم وارده.
بارکالله.
خب تعریف کنم جایی که رفتیم چه خبر بوده.
دقیقه سب کن.
چیزی شده؟
قول میدی بعد از این عملیات برگردی و زندگی جدیدتو شروع کنی؟
داری برام شرط میذاری؟
جوابمو بده.
میدونی چیه احمد آقا؟ الان بعضیا تو بدترین شرایطن. خدا رو چه دیدی؟ شاید این عملیات آخرین عملیاتمون باشه و همه برگردیم خونه.
ایشالله که همینطوریه که تو میگی.
چایت سرد شد، برم عوضش کنم.
نه مرجان خانم، چایی نمیخوام.
پس لااقل برم یکم میوه بیارم.
نه 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 میوه هم نمیخوام. حالت خوبه؟ انگار یکم دست پاچه ای.
انتظار داشتی چجوری باشم؟ فردا با قطار میری اهواز؟
ما قبلا حرف زدیم درسته؟ یعنی میگم با این قیافه گرفتت منو به شک میندازی مرجان.
چه شکی؟
خب شک دیگه، بعضی وقتا انگار جنگی که با خودم دارم از جنگ با عراقی ها سخت‌تره. میدونی چی میگم؟
اون وقت به نتیجه ای هم میرسی؟
خب با خودم فکر میکنم کاری که دارم میکنم درسته. میدونی توی این مدت چند بار از خودم این سوال کردم؟ از یه طرف دلم پر میزنه که زودتر برسم جبهه، از طرف دیگه هم وقتی ناراحتی تو رو میبینم پام برای رفتن سست میشه.
من ناراحت نیستم محمود.
این حرفو برای دلگرمی من میزنی؟ آره
نه، تو یه آدم عاقل و بالغی.
عاقل و بالغ.
حرف خنده داری زدم؟
نه نه راستش یاد حرف بابای خدا بیامرزم افتادم.
خدا رحمتشون.
میدونی بعضی وقتا که این کاری میکرد مادرم عصبی و ناراحت میکرد، میگفت اسمت حق با توه، مردا هیچ وقت بزرگ نمیشن، همیشه بچه میمونن.
خدا بیامرز اونقدرم بیراه نمیگفتن.
خب میدونی بابای خدا بیامرزم آدم آروم مهربونی بود، از ناراحتی و قهر و اینجور چیزا همیشه گریزان بود. یادم نمیاد هیچ وقت کسی رو ناراحت کرده باشه یا با کسی دعوا مرافعه کرده باشه. تو چیزی گفتی؟
ساکتو بستی؟
آره چطور میگی؟
منظورم لباس گرم و اینجور چیز هست.
بابا جنوب اندازه اینجا سرد نیست. میدونی که آره مادرم ترتیبشو داده، هرچند چیزی احتیاج ندارم، اما مادرم هر بار هرچی دلش بخواد تو ساکم میذاره دیگه، انجیر خوش، نمیدونم آجیل، اینجور چیز هست. هرچی هم میگم بابا احتیاجی نیست، باز کار خودشون
میکنه. مادره دیگه.
میشه یه چیزی ازت بپرسم؟
چرا نمیشه؟
خب آخه میدونی میخوام واقعا احساس واقعی تو بگی.
مگه تا حالا غیر از این بوده؟
نه 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 من منظورم این نبود، نه. شاید یه کمی وسواس پیدا کردم.
من همیشه رک و راست احساس واقعیمو بهت گفتم.
میدونم، اما این بار انگار فرق میکنه. مرجان خانم شما الان واقعا ناراحتی من دارم میرم جبهه.
ناراحت نیستم اما نگرانم. آره نگرانم، مثل دفعه های قبل که رفتی. اصلا میشه نگران نباشم؟ خب درستم میگی، این بار فرق میکنه.
چه فرقی؟
خب با صحبت هایی که احمد آقا کرد ما هممون فکر میکردیم که تو دیگه قرار نیست بری خط مقدم و از این به بعد پادگان میمونی. یعنی چطوری بگم، نه فقط من، پدرم، مادرم، اسمت خانم، خلاصه هممون اینجوری فکر میکردیم.
آره احمد آقا یه کمی احساسی عمل کرده. خب میدونی از یه لحاظ بهش حق میدم، به هر حال همیشه برام مثل یه برادر بزرگتر بوده، به خصوص از وقتی حسین شهید شد احساس مسئولیتش نسبت به هم خیلی بیشتر شد.
چه فایده؟ تو که به حرفاش گوش نمیدی.
چرا اینجوری فکر میکنی؟
مگه غیر از اینه؟ احمد آقا ازت خواست تو پادگان بمونی درسته؟ اما تو که زیر بار نرفتی، وگرنه الان برای چی باید دوباره برگردی خط مقدم؟
مرجون ما درباره این قضیه حرف زدیم با هم.
آره تو حرف زدی، منم قبول کردم. من که از چه میدونم نظامیگری و اینجور چیزا سر در نمیارم، فقط چون بهت اعتماد دارم حرفتو قبول کردم.
آره خب حق داری.
اگه حق دارم پس برای چی فردا صبح میخوای بری اهواز؟
نه منظورم اون قسمتی بود که به قول خودت مربوط به نظامیگری میشه، مربوط به اون بود.
محمود تو با حرفات گیجم میکنی.
میدونی چند سال قبل ما 7 نفر توی واحد عملیات شناسایی تخریب بودیم که تقریبا تمام دوره ها رو گذروندیم. بعضیشون رو میشناسی، مثل خسرو علی پور که بچه همین محل بود.
آره میشناسمش، خواهرش اونم مثل من معلمه، با هم همکاریم.
به هر حال از ما 7 نفر فقط من موندم مرجان، بقیهشون شهید شدن. خب میدونی نمیخوام بگم من تو کارم خیلی واردم ها، اما واقعیت اینه که توی عملیات به این مهمی من حتما باید شرکت کنم. یه جورایی وجودم برای این عملیات لازمه. متوجه منظورم میشی؟
یعنی وجودت 100% برای این عملیات لازمه، درسته؟
درسته. ببین درسته که ما الان توی موقعیت فعلی نسبت به عراقی دست بالا رو داریم، اما خب این به آسونی به دست نیومده. ایثار و فداکاری خیلی از بچه ها باعث شده تا ما الان به این موقعیت برسیم. با این حساب الان وقتشه که ضربه کاریو به دشمن بزنیم و منم نمیتونم بکشم کنار.
متوجه شدم.
خیلی ازت ممنونم که درک میکنی.
ای کاش میتونستم خودمم درک کنم.
منظورت چیه؟
از یه طرف تمام وجودم میگه کاری که داری انجام میدی درسته، و از طرف دیگه دلم میخواد انجامش ندی، بذاری یکی دیگه اون کار رو انجام بده و ما هم بریم سر زندگیمون.
اگه نتونیم کار درست رو انجام بدیم هیچ وقت نمیتونیم بریم سراغ زندگیمون.
باش برو، به سلامت برو و کاریو که درست رو انجام بده و سعی کن سالم برگردی. خدا به همراهت.
خیلی ممنونم پرجان، خیلی ممنونم.
بریزم مادر.
نه مادر، دست درد نکنه.
مرجان حالش خوب بود؟
آره خدا رو شکر خوب بود. راستی رفتم در مغازه آقا یوسف، ازش خداحافظی کردم.
کارو خوب کردی مادر. راستی ساکتو نگاه کردی؟ چیزی رو فراموش نکردی؟
دستتون درد نکنه، چیزی کم نذاشتین. از آجیل و خوشوار و خلاصه چی بگم، انگار اولین بارمه دارم میرم جبهه. خودتون که میدونی خدا رو شکر مردم همه چی برامون میفرستن. اینقدر نباید خودتو به زحمت مینداختی مادر من.
چه زحمتی مادر؟ میدونم مردم رزمنده ها رو تنها نمیذارن، اما خوب چه کار کنم، عادت کردم دیگه. راستی گفتی احمد آقام هست؟ آره
بله مادر، تقریبا همه برای بچه ها هستن. عملیات مهمیه و اگه ایشالله خدا بخواد شاید کار صدام یه سره بشه این سره.
ایشالله مادر، ایشالله که همین جور باشه و سالم و سلامت با پیروزی برگردین خونه. میگم مادر، یادت نره زود به زود تلفن کنی، یعنی هر وقت تونستید.
مادر من که این چیزا یادم نمیره.
میدونم مادر، واسه خودم نمیگم، به مرجان زنگ بزن.
مادر این حرفا رو که میزنی یکم من نگران میکنی.
چرا مادر، مگه چی گفتم؟
نمیدونم، اما این بار انگار یکم دلواپسی.
چی میگی بچه؟ یه زن از روزی که مادر میشه دلواپس بچهش. فرقی هم نمیکنه، تا کوچیکن یه جور، بزرگم که میشن یه جور دیگه. تازه داری میری جنگ، تفریح که نمیری مادر. معلومه که دلواپسم.
اما دفعه قبل حرفی از دلواپسی نمیزدی، درسته؟
هر بار که پا تو از این خونه میذاری بیرون من دلواپستم تا وقتی برگردی. اما تا حالا نپرسیده بودی، منم چیزی نگفتم.
یعنی تو این همه سال راضی نبودی ما، یعنی من و حسین بریم جبهه؟
من همچی حرفی زدم؟
ببخش مادر، یکم گیج شدم.
خب میدونی محمود جان، من با بابای خدا بیامرزت زندگی خیلی سختی و گذروندم. تازه یه ما بود عروسی کرده بودیم که بابات غیبش زد. خیلی روزای سختی بود.
هیچ وقت در این مورد حرفی نزده بودیم. یعنی چی که غیبش زد؟
اون موقع هنوز تهران نیومده بودیم. خب محیط شهرستانم کوچیک بود، بعضیا انصاف نداشتن، یه حرفایی میزدن جیگر آدم آتیش میگرفت. خب منم سنم خیلی کم بود، طاقتم کم بود، تحمل نداشتم، تجربه نداشتم، اصلا نمیدونستم دورو برم چی میگذره.
چه حرفایی میزدن؟
مثلا میگفتم بابات منو نمیخواسته، گذاشته رفت.
تو هم باورت شده بود؟ یعنی واقعا یه همچین چیزی بود؟ من که باورم نمیشه. تا یادمه رابطه شما با بابای خدا بیامرز همیشه خوب بود.
منم حرفای مردم رو باور نمی کردم، ولی خب گفتم که خیلی سنم کم بود که ازدواج کردیم. بعضی وقتا شک می کردم، گفتم نکنه حرفایی که مردم می زنن درست باشه. یادم آقام خدا بیامرز داشت از قصه دق می کرد. با دایی خدا بیامرزت همه جا رو زیر و رو کردن، شهر و روستاهای اطراف، خلاصه هر جایی که فکرشو کنی، ولی خب اثری از بابات پیدا نشد که نشد.
چطور تا حالا شما یا بابای خدا بیامرز در مورد این قضیه حرفی نزدین؟
راستش الانم نمیدونم چرا دارم این حرفا رو میزنم.
گفتی یه ما، درسته؟ یعنی بعد از یه ما اومد دیگاره؟
یه شب زمستون نیمه جون و کتک خورده و بردن انداختنش جلوی خونه و رفتن.
کیا؟
ساواک.
ساواک؟
تا اون روز هیچکی تو خانواده نمیدونست که بابات با گروه های مخالف شاه در ارتباطه. راستش خیلی خوشحال بودم، به قول معروف یه چشمم خنده بود یه چشمم گریه، از اینکه حرفای ناروایی که در مورد بابات زده بودن دروغ از آب در اومده بود خوشحال بودم. ولی خب از طرفی هم زندگیمون دیگه مثل سابق نبود، مجبور شدیم از شهرستان بیایم تهران دیگه. مادر
که اینطور؟
آره، تو تهرانم وضع بهتر نبود. هر از گاهی شهربانی باباتو میگرفت و میبرد و خلاصه زندگی سختی داشتیم دیگه، به خصوص که منم اینجا تنها بودم، حسینم تازه به دنیا اومده بود.
چیزی به بابا نمیگفتی؟ یعنی در واقع میگم با کاراش مخالفت نمیکردی؟
من دیگه اون دختر چشم و گوش بسته نبودم. خب مادر، وقتی فهمیدم بابا تو چه راهی قدم گذاشته، چطور میتونستم مخالفت کنم؟ الانم همه این حرفا رو زدم که بگم از همون روزها فهمیدم چیزی رو تو این دنیا به آدم مجانی نمیدن. میدونی چی میگم؟ هر چیزی یه بهایی داره. اینو فهمیدم که برای اینکه آزاد باشی باید تاوان بدی، باید براش بجنگی.
باید برای آزادی جنگید؟
آره مادر، آره پسرم. کاری که تو الان داری میکنی، کاری که بابا تو خیلی از مردم برای از بین بردن استبداد کردن. برای همینم روزی که برای اولین بار برادرت میخواست بره جبهه جلوشو نگرفتم، حتی تشویقشم کردم. در مورد تو هم که خودت بهتر میدونی.
وقتی از دانشگاه زدم بیرون که برم جبهه، اول فکر کردم شما خیلی ناراحت میشین.
مگه من یادم رفته؟ بعضیا میگفتن چطور راضی شدی پسرت از سر کلاس دانشگاه پزشکی پاشه بره جبهه؟ ولی من ته دلم قرص بود که راهی که توش پا گذاشتی راه حق. پس اینو یادت باشه مادر که من همیشه به تو